بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. وأعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. خدا را شاکریم که بازم در محضر یه بحث قرآنی هستیم. جلسه سوم رفع اشکال از کتاب روش شناسی ترجمه قرآن نوشته استاد محمد حسن جواهری، فصل پنجم. خودآزمایشا به اون پرسش‌های پایان فصل را یه مروری میکنیم و سعی میکنیم که انشالله یه پاسخی بلو به اجمال بهش بدیم انشالله. این پرسش‌ها صفحه 159 کتاب هست. خودآزمایی و پژوهش. سوال اول: گونه های مختلف منابع لغوی یک زبانه را با ذکر مثال بیان کنید. خب میگه این منابع لغوی چند گونه هست؟ اینا که یه زبانه هست. یه زبانه یعنی عربی به عربی. بله، بسیاری از این کتاب های لغت عربی به عربی توضیح میدن لغت را، مثل همین العین، مثل لسان العرب، مثل المنجد. اینا میان خدمت شما عرض می شود که یه زبانه هستن، یه زبان به زبان دیگه نیستن. یا حتی خود ده خدای ما فارسی به فارسی است، مثلا یه زبانه است. یا مثلا لغتنامه آی دکتر معین یه زبانه است. حالا اینجا چون بحث ترجمه قرآن هستیم، یه زبانهاش از زبان عربی به زبان عربی هست. خدمت شما عرض شد که میگه اینا چند گونه هستن، یه مثال هایی بزنید. خدمت شما عرض میشود که کتاب، همین کتاب روش شناسی، از صفحه 143 تا صفحه 147 یه تعدادی 18 تا منبع لغوی یه زبانه را معرفی میکنه. از صفحه، خدمت شما عرض میشود که 143 شروع میشه عنوانش. اولین کتابی که معین میکنه کتاب این، حالا ایشون میگه منسوب به خلیل ابن عمد فراهیدی، متوفای 375 قمری. و آخرین صفحه 102، خدمت شما عرض میشود که تا 148 توضیح میده، ولی تا 147 اقرب الموارد فی فصل عربیت و شوارد 18 تا معرفی میکنه، ولی تقسیم بندی تو این کتاب نداره. ولی اگر به کتاب درسنامه ترجمه قرآن نوشته همین مؤلف استاد سید محمد حسن جواهری مراجعه کنیم، اونجا یه تقسیم بندی داره. اونجا گونه های متفاوتی بیان کرده. ببینید، در واقع من قبلا هم توضیح دادم، اولین کتابی که حوزه دانشگاه بیرون داد، پژوهشگاه حوزه دانشگاه بیرون داد، اولین کتاب در روی ترجمه، درسنامه ترجمه بود که آقای سید محمد حسن جواهری نوشتن. بعد از اون یه دو سه سال بعدش، مثلا حالا من چاپی که دارم مثلا سال 88 هست، درسنامه ترجمه چاپ شده، مثلا دو سه سال بعدش، سال چاپی که من دارم روشن سال 91، مثلا سه سال بعد کتاب روش‌شناسی ترجمه قرآن را آقای جواهری بیرون دادن، همون پژوهشگاه و دانشگاه یه خورده منسجمش کردن، خلاصه ترش کردن، به نظر منم برای تدریس مناسب تره، ولی اون یه مقدار توضیحاتش بیشتره، یه مقدار گسترده تر بحث شده. بنابراین اون کتاب درسنامه میتونه برای این روش شناسی گاهی توضیحات بیشتری داشته باشه، حکم یه شرحی را داشته باشه، شاید یه مطلب اونجا باشه. حالا من اینی که میخوام توضیح بدم، در کتاب درسنامه ترجمه قرآن صفحه 244 خدمت شما عرض شد که اونجا یه تقسیماتی انجام داده، من به سرعت میخونم چون داریم رفع اشکال میکنیم، برای در بوران وقت هستیم، باید به سرعت کارا به پیش ببریم انشاءالله. ببینید، اولین گونه و قسمی که بیان میکنه فرهنگ های عام لغوی. عام لغوی، این کتاب اتفاقا عامه را 18 تاشا معرفی کرده، مثل چی؟ کتاب العین، مقایس اللغه، مقایس اللغه سه ها و الی آخر. پس میشن اینا فرهنگ های عام لغوی. دوم، فرهنگ های خاصه. حالا فرهنگ های خاص خودش چند قسم میشه؟ فرهنگ های خاصه که فروق اللغات، یعنی چه؟ یعنی تفاوت بین برخی لغات که قریب المعنا هستن، تفاوتاشو بران بیان میگه، فرقاشو میگه. پس این یه گونه است که فرهنگ های خاص، یه قسمش، یه گونهش فروق اللغه است. مثل چی؟ مثل فروق اللغه ابی هلال عسکری، سید نورالدین شوشتری، خدمت شما معذرت میخوام، سید نورالدین نعمت الله جزائری و کتاب های دیگه ای هست که چند تا اونجا معرفی شده. دومین قسم و گونه فرهنگ های خاص معجم عبداله. عبدال یعنی چه؟ یه دو واژه مثلا در معنا مشترکن ولی در یک حرف اختلاف دارن با هم. مثل چی؟ مثل کتاب العبدال ابن سکیت، ابو طیب لغوی، اینا کتاب هایی دارن، واژه هایی هستن در معنا مشترکن، در یه حرفشون اختلاف دارن. اینا تو اشتقاقات میگن اشتقاق اکبر، یه واژه با هم متفاوته. حالا تو اونجا یه قانونی میگن اونا مثلا شاید 70% با هم قریب باشن، حالا میگه در معنا مشترک هستن، یعنی حدود هم هستن، قریب المعنا هستن تقریبا. قسم سوم فرهنگ های خاص معجم ازداد. بله، کتاب اون واژه هایی که مثلا دو تا معنای متضاد داره اینا رو جمعش کردن، موجم ازداد. بعدم یه گونه است از فرهنگ های خاصه، مثل کتاب ازداد سجستانی. خدمت شما می شود که کتاب التضاد فی القرآن الکریم بین النظریه و التطبیق، محمد نورالدین المنجد. بعد قسم بعدی و گونه بعدی این فرهنگ های خاص، قسم چهارمش میشه در واقع فرهنگ تاریخی واژگان، یعنی سیر تاریخی مثلا تغییر و تحول واژه ها را از ابتدا تا آخرین دوران بررسی میکنه که این واژه ها چه تغییراتی در طول تاریخ داشتن. باید از تاریخی کار بسیار دشواری هم هست، قرن هر زمانی را بررسی کرد، هر دورانی را بررسی کرد که چه تغییراتی بوده، چطوری بوده، چه چه تغییراتی درش ایجاد شده. اگر تغییر ایجاد شده، حالا اگر نشده که نشده، اونایی که تغییر ایجاد شده این گزارش کنه این تغییرات را. پس میشه فرهنگ تاریخی واژگان. در زبان عربی ایشون توضیح میده مقدار را عبدالله العلایل در جزء اول المرجع، کتابش که المرجع است اسمش، آورده در جزء اول یه مقداری آورده، ولی بر تقدیر ممکنه در زبانهای دیگه کارهای انجام بشه. اینم هست. پس اینم یک قسم و یک گونه و یک نوعی از فرهنگ لغت است. پنجمی قسم و گونه فرهنگ واژگان معرب و دخیل، واژه‌ای که عربی نبودن به عربی داخل شدن، وارد شدن. حالا معرب و دخیل قریب المعنا هستن. فکر میکنم فرقش ها مثلا این میذارم، معرب اونی که یه تغییراتی در عربی بهش داده شده و وارد شده، دخیل مثلا این همون اومده. اگر با هم دوتا به کار رفت این تفاوت ها داره. معرب یه تغییراتی شده وارد عربی شده و خدمت دخیل همینطوری مثلا اومده که نوعاً هم یه تغییراتی بهش میده عرب. و اگر که نه، همین خود مثلا دخیل، واژه‌ای دخیل به کار رفت دیگه در مقابل معرب نه، تقریبا همون معنای معرب میشه، عامه معنیش. یعنی واژه‌هایی که عربی نبودن وارد زبان عربی شدن. مثلا حالا سجیل که میگن سنگل بوده، حالا میخوام اینا توضیح بدم، واقعا وقت نیست، از خدا میخوام که توضیح بده، کمترین توضیح بتونیم بهش به این پاسخ بدیم به این پرسش ها. مثل کتاب الدخیل نوشته طه باقر که این کتاب در بغداد سال 1980 میلادی چاپ شده، یا المعرب جوالیقی. خدمت شما عرض می شود که قسم ششم فرهنگ، خدمت شما عرض می شود که نه، حالا یکی دیگه، دو تا دیگه منبع رو معرفی کنم بعد بگم بعدی را. فرهنگ واژگان خارجی در قرآن، واژگان خارجی در قرآن که مال آرتور جفری، ترجمه فریدون بدرعی که ترجمه فارسی هم شده، اینم هست. قسم ششم و گونه ششم و نوع ششم این فرهنگ‌های خاص، موجم افعال. این یه فرهنگ ویژه افعاله، فعلا رو مورد بررسی قرار داده، صیغه هاشو مورد بررسی قرار داده، مثل کتاب الافعال نوشته سرقسطی، کتاب الافعال ابن قطا، موجم افعال المتعدیه به حرف، افعالی که به حرف تعدیه میشن نوشته موسی احمدی و امثالهم. این خودش شش قسم بود. پس این که میگه گونه های لغوی، یکیش میشه عام که این که داره بشه آزده، اون چیزهای خاصه مثل، حالا گفتم چند تاش هم که مد نظر داشته، مثل موجم ازداد، مثل موجم ابدال، مثل فروق اللغات. خدمت شما عرض میشود که فرهنگ واژگان معرب و دخیل و امثال هم که خدمت رو عرض کردم. خب سوال دوم، آیا مترجم قرآن کریم میتواند به کتاب العین مراجعه کند؟ چرا؟ این صفحه 144 جواب میده، بله میتونه. چرا؟ میگه زیرا مورد عنایت واژه پژوهان و به خاطر تألیف در عراق در دوران حیات علی بیت علیهم السلام برای فهم واژگان احادیث علی بیت میتونه راهگشا باشه، برای روایات خصوصا میتونه راهگشا باشه، چون متوفای 175 هست خلیل ابن احمد و خدمت شما. پس میشه، بله میشه، برای اینکه مورد عنایت بوده و به هر تقدیر اینایی که دنبال پژوهش درباره واژه ها بودن کتاب این رو از کتاب های اولیه و خدمت شما عرض میشود که مهم میدونستن. یعنی 400 توضیح داده، همینا بیان کرده. بله. سوال سوم، آیا کتاب لغت المنجد منبع مفتی برای ترجمه قرآن به شمار می رود؟ پاسخ را تبیین فرمایید. این صفحه 147 جواب میده. خیر. چرا کتاب المنجد برای ترجمه قرآن مناسب نیست؟ برای اینکه واژه‌های قدیم و جدید داره. یعنی مثلا اگر تغییر کرده باشه معنای، معنای جدیدم رو می‌نویسه. در حالی که اگر کسی بخواد ترجمه قرآن انجام بده، باید معنای واژه را در همون معنای عصر نزول ترجمه کنه. ولی این معنی جدیدم را داره، جدیدان در این معنا به کار میره. حالا اینا تو بحثای روش‌شناسی اینا بحث شده، مثلا علم نجعل الارض کفاتا، کفات محل اجتماع هست. زمان قدیم این بوده دیگه، معنی زمان عصر نزول کفات یعنی آیا ما زمین رو محل اجتماع قرار ندیم؟ یعنی یه جوری بشه که مردم بتونن دور هم جمع بشن، سکونت داشته باشه، پستی و بلندی نداشته باشه، مسطح باشه و لرزش نداشته باشه، بشه قشنگ زندگی کنه. میگه یه نعمت خدا را میگه آیا زمین. حالا امروزی ها کفات در معنی پروازم به کار میره. خب این معنی جدید رو نمیشه معنی کرد و اینا دلیل بر حرکت زمین گرفت، برای اینکه اون زمان اصلا کفات به معنی حرکت نبوده، بلکه به معنی محل اجتماع بوده. و چون در المنجد هم معانی قدیم و هم جدید را داره، به هم آمیخته است، بنابراین ممکنه مترجم به اشتباه بیفته، نتونه اون معنای اصل نزول را به دست بیاره، پس مناسب نیست. بعدم بله یه چیز دیگه هم اضافه کردم، گفتن که مذهب خود مؤلف المنجد هم در برخی واژه ها ممکنه تأثیری بذاره، چون ایشون مسیحیه لوئیس مألوف، که اولش هم یه لغتونه مال دانش آموزا چیزی نوشت، بعد یه تبدیلش از دانشجوها استفاده کنه، کم کم هی چاختر شد، فربهتر شد و هی اضافه شد و به شکل یک کتاب لغت بزرگی در اومد و اعلام هم بهش اضافه کرد، یه قسمت شد اعلام، یه قسمت شد لغت. خب پس کتاب مفتی به ترجمه قرآن به شمار نمیاد به دلایلی که گفتم، یکی این که خلاصه لغت‌های جدید و قدیم داره، معناهای واژه‌های قدیم و جدید داره و همچنین مذهبش هم که مسیحی است ممکنه در معنای واژه‌ها تأثیر بذاره. سوال چهارم، نویسندگان معجم مقایس اللغه و لسان العرب برای تدوین کتاب‌های خود از چه منابعی بهره گرفتند؟ صفحه 345 مقایس اللغه که مال ابن فارس هست معرفی میکنه و منابعش هم را نام میبره و در صفحه 346 لسان العرب را معرفی میکنه. ببینید در صفحه 345 بعد مقایس لغه تعریف ابوالحسن احمد ابن فارس ابن زکریا منتفای 394 مال قرن چهارم بوده. بعد حالا ما کاری منابعش داریم، اونا را حتما میخونید. میگه منابع اصلیش العین خلیل ابن احمده، غریب الحدیث ابو عبید قاسم ابن سلام، المصنف الغریب مال همون مؤلف قبلی، اصلاح المنطق ابن سکید، جمهورة اللغه ابن دورید. به هر تقدیر این منابعش هست، از این منابع استفاده کنم. مثلا این کتاب چیز از منابع ابن فارس بوده برای تألیف مقایس اللغه. لسان العرب رو هم معرفی میکنه صفحه 346، میگه منابع از تهذیب ازهری، المحکم ابن سیده، از سهای جوهری، حاشیه ابن بری و النهایه فی غریب الحدیث و الاثر تألیف ابن اسیر و نام یه 4-5 تا منابع لسان العرب را. بالاخره این کتاب ها از کتاب های دیگه اقتباس کردن و مطلب گرفتن. خب بعد جواب سوال 4 هم صفحه 345 و 346 شد. سوال 5 هم کدام کتاب لغت هست که به حقیقت و مجاز واژگان پرداخته است؟ صفحه 346 کتاب اساس البلاغه زمخشری. زمخشری هم متوفای 538 یعنی قرن ششمه. بله ایشون خدمت شما عرض می شود که بین معنای لغوی و مجازی، معنای حقیقی به معنای مجازی و معانی سری و کنایی میگه اینا را تفکیک کرده. خب پس شد چه کتابی به حقیقت و مجاز واژگان پرداخته؟ کتاب اساس البلاغه، اساس البلاغه نوشته زمخشری. ششم ویژگی های خاص معجم مقایس لغه رو بیان فرمایید. اما مقایس لغه مال ابن فارس بود، اونم تو همون صفحه 345 خدمت شما عرض می شود که ویژگی هاشو معرفی میکنه. خدمت شما عرض می شود که مثلا به اشتقاق کبیر پرداخته. اشتقاق کبیر اتحاد در حروف اصلی و جابجایی حروف. حروف ها یکی انا جا به جا شدن، مثل وج و جا، مثلا جذبه و جبزه. خدمت شما عرض می شود که این از ویژگی هاش هست، به اینا پرداخته. نخستین واژه اصل را به کار داشت، یعنی معنای اصلی اینه. معنای اصلی یه واژه حالا ممکنه یک معنا باشه، اون معنا اصلی ممکنه دو معنا باشه، یعنی مشترک لفظی باشه. مثلا میخوام بگم حیا، مثلا یکی معنی حیات و زندگی و جانه، یکی معنیش عفت و حیا است. حالا ممکنه سه تا معنا داشته باشه، برای سه معنا وضع شده باشه، اصلش سه تا باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، اشکال نداره، اشاره کرده یا یه معنا داشته باشه، اصل واحد. پس اصل بگه یعنی معنی اصلیش اینه. وقتی هم که تو مقایز میگه اصل صحیح، صحیح منظور در واقع معتل نیست، یعنی اصل درست، اصل صحیح اینه. حالا اگر دقت انسان کنه فهم میکنه که صحیح یعنی در مقابل معتل، نه، صحیح یعنی درست، یعنی اصل صحیح، اصل معنا، موضوع صحیح این لفظ اینه، معناش اینه. خدمت شما عرض می شود که مسئله واژه آمیزی را بیان کرده که بیشی میگن نعت و اینا. و من گفتم اشتقایی که اکبر اینه که یه واژه دو تا کلمه و دو واژه‌ای که یه حرفشون متفاوت باشه، مثل وله وله، زله وله، دال زال رزه، اینا یه حرفشون متفاوت میشه، اینا اشتقاق اکبرن. اشتقاق کبیر نه، همه حروف دو واژه‌ای که حروفشون همه با هم مشترکه، فقط جا به جایی صورت گرفته، اینا رو با هم هم آورده. اینا در معنا خیلی خدمت شما عرض شد که به هم نزدیک هستند. به این مسئله اشتقاق کبیر اشاره کرده در کتاب مقایس اللغه. سوال هفتم، آیا مذهب مؤلف کتاب لغت در ترجمه واژگان قرآن دخالت دارد؟ بله، بله دخالت داره. اینو از کجا، ما از کجای کتاب استفاده میکنیم؟ خدمت شما هست که تو صفحه 47 موقعی که میا المنجد را معرفی کنه یه اشاره کلی میکنه، میگه المنجد خوندم برادو اصلا بیان کردم، اصلا رو عبارت خوندم، میگه المنجد مناسب نیست، یکی به خاطر اینکه واژه‌های قدیم و جدید رو برداره. در واقع حالا واژه‌های جدید یعنی معنای قدیم و جدید رو دوتا رو بیان میکنه، ولی حالا اگر واژه‌های قدیم و جدید بیاره جدا جدا که قدیم رو بیاره و معنای قدیمش رو بگه که به درد ما میخوره، ولی نه، معانی جدید این واژه هم را آورده. حالا واژه‌های جدید هم که آورده که اصلا به درد ما نمیخوره. ما واژه‌های قرآنی میخواییم که مال اصل نزول باشه و قرآنی همون زمان باشه و اون واژه هم معانی همون موقع را بیان کرده باشه. اونجا گفت که افزون بریم، مثلا مذهب نیز باید در مورد برخی واژه‌ها لحاظ بشه. مذهب منظور مذهب نویسنده است، برای اینکه مذهبش اینه، در اون اصطلاحات مذهبیش حداقل اینه که اونا یک تو اون فرهنگ مذهبی خودشون از برخی واژه‌ها، برخی لغات، برخی الفاظ یه معانی خاصی را نمی‌کنن، اونا رو بیان می‌کنن که اون به درد ما نمی‌خوره. حالا بازم واژه اگر یک کسی باشه قرآنی باشه، مثل راغب، میاد لغوی محض نیست کتاب راغب، بلکه میاد با قرائن، با سیاق، با اون بافتی که در اون جایی که این لفظ قرار گرفته در آیات معنیشو میگه، یه معنی قرآنی رو در بیان میکنه برای ما، ولی اون تو فضای کار خودشون و تو فرهنگ خودشون، تو مذهب خودشون ممکنه این واژه های معانی بده، اونا رو بیان کنه که به درد ما نمیخوره. و خدمت شما عرض میشود که بنابراین فایده ای نداره برای ما. بله بله، فی الجمله مذهب مؤلف کتاب لغت در ترجمه واژگان دخالت داره. بله ممکنه بله دخالت داشته باشه. حالا اگر واژگان قرآن هم مثلا واژه‌ای قرآنی ها بیاد بیان کنه، مثلا فرض کنیم مثل همین راغب، بله ممکنه حتی مذهب اونم اگر مثلا اهل سنت باشه، با توجه به اون فضای فرهنگی خودشون، نمیدونم پیش‌فرض‌های ذهنیشون، تو لغت‌ها تأثیر بذاره. سوال هشتم، منظور از غریب القرآن چیست و چه تفاوتی با معان القرآن داره؟ این صفحه 348 توضیح میده. میگه غریب القرآن واژه‌ای رو بررسی میکنه که برای عموم مردم عرب ناآشناه. این غریبه، ناآشناه برای مردم. اینا میگن غریب القرآن، حتی برای عربا، مردم عرب هم این لغت براشون خیلی معنوس نیست. زمانها گذشته، الان اینا رو میان بیان میکنه. معانی القرآن، خدمت شما عزیزت، کلمات قرآن رو از جهت معنا و اعراب بررسی میکنه و نگاه مختصرم به تفسیرم داره. پس معانی القرآن اعم از اینه که واژه های ناآشنا رو معنی کنه. کلا واژه های قرآن را، کلمات قرآن را از جهت معنا از اعراب توضیح میده، بیان میکنه. این میشه معان القرآن. غریب القرآن فقط واژه‌هایی که ناآشنا هست بررسی میکنه. سوال نوم، کاستی های مهم فرهنگ های لغت را بیان فرمایید. صفحه 351 این کاستی ها را بیان میکنه. شماره نگذاشته، ولی خدمه شما هم شد که 16 تا 14 تا کاستی را بیان میکنه. مثلا حالا من یکی دوتش را میخونم. یکی بررسی نشدن تطور و دگرگونی اصوات، ساختمان، دلالت و سبکای زبان. مثلا تو این کتاب لغتیشون این تطور و دگرگونی اصوات را نگاهتن چطوری بوده، چطور تلفظ میشده، بعدا حالا چطور میشه، اینا را بررسی نکرده. ساختمان شکل اون واژه، مثلا دلالت و سبکای زبان، اینا رو مثلا بیان نکرده. بررسی نشدن بسیار کلان در بافت و ذکر نکردن شاهد و مثال اونا، مثلا تو یک سیاق، تو یک جمله، تو یک عبارت، اینا بررسی نشده، خود واژه گفته شده. این فرهنگ لغت همینجوری میگن، ولی ممکنه تو یه بافتی که زیاد هم مثلا به کار میره یه معنای خاصی بده. این معانی خاصی ها اراده نکردن، اصلا بیان نکردن. مثلا بررسی و تطبیق نشدن بین واژه‌ها در زبان عربی و زبان‌های همخانواده از زبان‌های سامی. مثلا زبان‌های همخانواده این زبان عربی، اینا بررسی نمی‌کنه اونجا چه معنایی داره و این تطبیق کنه بین اینا، بررسی کنه اینا. اما زبانشناسی تطبیقی که تو درس تو فصل هفتم میاد، خب اینا کارهای مهمیه و صفحاتی هم رو به خودش اختصاص میده، ولی خب حالا به طور کامل اینا کاستیه، یعنی اگر اینا اونجا خیلی کامل میشد ولو چند جلد میشد. بعد تطویل برخی کتابای لغت، تکرارهای بیفایده، خیلی بعضی مطالب تکرار شده یا خیلی بسا طولانی شده که نیازی نبوده. یه ذکر یه مثال دو مثال کافی بوده، ولی خیلی طول و تفصیل دادن. اینا از ضعف ها و کاستی های فرنگ های لغته. تفکیک نشدن واژه های فصیح و غیر فصیح، تعریف و تصریفی صورت گرفته، اشتباه و غلط اینا نوشته شده. بی نظمی در تطبیق واژگان، مشخص نکردن معانی حقیقی از معنی مجازی، اینا تفکیک نشده. غیر از این اساس البلاغه زمخشری که خدمتتون عرض کردم، مشخص کردن جغبه کار دادن. حالا تا آخر دیگه اینجا نوشته، دیگه وقت شما رو نگیرم، از صفحه 351 شروع میشه به 352 ادامه داده میشه. سوال دوم، منظور از اجتهاد در لغت چیست؟ توضیح دهید. ببینید صفحه 352 اجتهاد در لغت ها سه معنا براش ذکر میکنه، دو تا معناشو مفید میدونه، یه معناشو نامناسب میدونه، صحیح نمیدونه. ببینید اگر صفحه 352 بیارید، اجتهاد در لغت و اجتهاد، بعد ببینید میگه اجتهاد را چند گونه میتونیم تفسیر کنیم. ببینید گونه نخست، بعد تفسیر دوم اجتهاد، همون صفحه 352 پایین صفحه و خدمت شما انشاء صفحه 353 پاراگراف دوم اجتهاد به تفسیر سوم. حالا من این سه تا را مختصرا میگم، تو کتاب هست. ببینید میگه پس یه اقسام و گونه هایی داره اجتهاد در لغت. اولین قسم و گونهش اینه که دیدگاه لغت شناسان بررسی بشه و تطبیق مصداق مورد نظر خود بر یکی از این معانی، یعنی اول میاد دیدگاه لغت شناسا رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، تحقیق میکنه که چی گفتن، بعد این مصادیق مورد نظر خودش را بر یکی از این معانی تطبیق میکنه. مثلا اینجا یه مصداقی هست بر یکی از این معانی که تحقیق کرده و بررسی کرده منطبق میکنه، میگه این معنا بر این مصداق تطبیق میکنه. این اجتهاد که میگن ضروریه، اشکال نداره. ما مثلا یه در چیزی به کار رفته، نمیدونیم معناش چیه، معانی ها بررسی میکنیم و این مورد، این مصداقی که ما الان میخوایم بررسی کنیم، اون معانی که از این لغت شناسا کتابای لغتشون درآوردیم، اینا منطبقش میکنیم بر چیزی که مورد نظر ما هست، اینا میگن ضروریه. دوم، معناشناسی واژگان قرآن با بررسی همه قرائن، چه آن معنا لغوی باشه چه حقیقت قرآنی باشه. ببینید اجتهاد یعنی چه؟ یعنی واژگان قرآن را بیایم بررسی کنیم ببینیم اینجا چه معنایی داره. حالا میخواد معنا لغویش باشه که همین لغت در لغت این یه واژه قرآنی در لغت یه معنا داره، ما بررسی میکنیم که در این آیه با تمام قرائن متصل منفصل ببینیم چه معنایی داره. حالا میخواد اون معنا معنای لغوی به دست بیاد، میخواد یه حقیقت قرآنی یه معنای خاصی به دست بیاد، هرچی بیاد. مثل مفردات راغب، این اجتهادم اصلا ضروریه، این اجتهادم چیز خوبیه. مثل راغب میاد یه واژه را در یک آیه مورد بررسی قرار میگه معنیش اینه اینه. حالا ممکنه اون معنی معنی لغوی باشه، ممکنه معنی لغوی نباشه، معنای دیگری باشه که الان مراد خدا هست. اصلا ممکنه حقیقت قرآنی باشه، در اثر قرآن به این معنی، مثل قلب، مثل فؤاد که این جسمی مراد نیست. خب اینم ضروریه. و یه چیزی عبارتی نقل میکنن که مرحوم استاد معرفت اجتهاد در لغت جزء محسنات مفردات راغب شمرده، گفته بله این اجتهاد کرده، باب اجتهاد در علم لغت گشوده و بررسی کرده که ببینه اینجا چه معنایی داره. خب اینم که خوبه. اجتهاد به معنای سوم، بیا مراجعه کنه به صحف لغویان، جمع‌بندی کنه اونا را و استنباط معنای جدید، حالا بدون ارائه مستدل به شواهد منقول. همه اینا رو بررسی کرده، ولی اون معانی که اونا بررسی کردن ببینید چی رسیدن، تطبیق نمیخواد بده بر اون مصداقی که داره که اولی باشه، یا نمیخواد اون معنای اون واژه رو توی مثلا آیه قرآنی به دست بیاره، بلکه رفته بررسی کرده سخنان لغویان را، یه جنبندی میکنه، استنباط میکنه یه معنای جدیدی را، ولی ارائه نمیده مستند علمی و شواهد منقول خودشا. یه چیزی میاد میگه اینا اینجوری گفتن، منم حالا اینجوری میگم. به چه دلیل؟ به چه مستندی؟ آیا مثلا مردم عرب اینا به کار بردن؟ شاهدی نمیاره، خودش یه معنی جدید میگه، بعد از که اونا رو برنگه میگه ما هم اینا میگیم و شاهدی نمیاره. این اجتهاد نادرسته. این قسم سوم. پس منظور، پس سوال دوم، منظور اجتهاد در لغت چی؟ توضیح دارید میگه سه قسمه، دو قسمش مفید و ضروریه، یک قسمش نه نادرسته، که خدمتتون عرض کردم معانی یه واژه را از لغت نامه های مختلف، از منابع لغوی مختلف بررسی میکنه و بعدش هم خودش یه نظری میده، بدونی که اون را مستند کنه به یک دلیل و یک شاهد علمی یا شاهد منقول. دلیل علمی هیچی نه، همینجوری میگه. این که اصلا نادرسته، از چی میگه مندر آوردی میشه، یه چیزی همینجوری بافتنی میشه و درست نیست. یازم، دو منبع مفید برای شناخت روش تفسیر قرآن بیان کنید. این صفحه 354 اینا رو معرفی که منابع زبان ادبی زبان مقصد این که فارسیه، صفحه 352 منابع تفسیری. حالا حدود نمیدونم خیلی اینجا نوتا معرفی کردم. من به نظرم مثلا روش شناسی تفسیر قرآن استاد علی اکبر بابایی و همکارانشون کتاب بسیار مفیدیه، بعد این به شکل درسنامه اومده، این روش شناسی تفسیر، اون به نام روش تفسیر قرآن استاد رجوی این کار رو انجام دادن، چون این روش شناسی که نوشته شده ناظرش استاد رجوی بودن و بعد خود آقای رجوی اینو به شکل درسی خلاصه ترش کردن برای تدریس، اون مناسب تره، مختصر تره، حجم کمتری هم بوده، 100 صفحه هم کمتر داره حجم. مثلا این روش تفسیر 200 صفحه است، روش شناسی مثلا 300 صفحه است، 100 صفحه اضافه داره. کتاب مکاتب تفسیری استاد علی اکبر بابایی، این هم جزو خیلی کتاب های اتفاقا خوب هست. حالا کسی بخواد تعویل قرآن رو بررسی کنه، روش های تعویل قرآن استاد محمد کاظم شاکر خوبه. حالا قواعد تفسیر که الان استاد بابایی هم جدا هم به چاپ رسیده، فارسی هم هست، بسیار مفیدیه، اون از همون روش شناسی تقریبا جدا شده و توضیحاتی داده شده به شکل مجزا به عنوان قواعد تفسیر چاپ شده و موجوده. حالا استاد فاکر میبودی هم یک قواعد و تفسیر در شیعه و سنه اونم دارن عربیه. بعد از کتاب های اینجا نگاه میکنید. آخرین سال دوازده، سال دوازده هم، برای آشنایی مترجم با زبان فارسی پنج منبع مفید معرفی کنید. این صفحه 153 معرفی کرده، چیز مهمی نیست. بله، حالا بخوایم چند تا مثلا صفحه 153 چهارمی منبع پایین صفحه، دستور زبان فارسی حسن عمدی گیوی، دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ساختی مهدی مشکات الدینی، و کتاب مثلا صفحه 154 13 هم نگارش و ویرایش استاد احمد سمیعی که انتشارات سمت چاپ کرده و کتاب بسیار بسیار عالی و خوبی هست. حالا نگاهی تازه به دستور زبان فارسی آقای محمد رضا باطنی، هر تقدیر همین چند تا منبع. حالا اونجا 14 تا منبع معرفی کرده، حالا از این 4 تا گفته 5 تاش معرفی کن. خب الحمدلله درس پرسش‌های فصل پنجم تموم شد، میریم فصل ششم. فصل ششم صفحه خدمت شما عرض می شود که صفحه 385. صفحه 385 خودآزمایی و پژوهش فصل خدمت شما عرض می شود که ششم هست. اولی سوال اینه که فرایند ترجمه رو به صورت خطی بیان کرده و چند آیه از یک ترجمه رو طبق آن، یعنی طبق اون فرایند ترجمه تعیل و بررسی کنید. ببینید فرایند یعنی مراحل کار ترجمه رو میخواد بگه. از صفحه 361 تا صفحه 380 حدود 19 صفحه اینا مراحل رو بیان کرده و توضیح داده، تا الان که به درد ما نمیخوره. هر یک از این خدمت شما عرض میشود که خود این مراحل خدمت شما که به صورت خطی بیان کرده، یعنی مرحله مرحله میره جلو، خودش دوباره مرحله ای داره، خودش دوباره مراحلی داره، نمیشه همه را گفت. ببینید بعد تو چکیده من انشالله خدا توفیق بده در جلسه آخر چکیده های این هفت فصل را و از این هفت فصل پرسش ها را پاسخ دادیم، من اونا را یه توضیح مختصری میدم، یه جنبندی میکنم چکیده های فصل ها را. حالا چکیده فصل ششم صفحه 382 این به طور خلاصه اینجا بیان کرده، همین کافیه. البته مثالاشو دقت در اونا را، خصوصا مثالای قرآنی رو که اینا باید خدمت شما شد که دقت کنید تو متن، ولی وقتی اگر اینجور سوالی بیاد، چون این سوال خیلی گسترده است، یا باید فقط نام برده بشه این فرایند، یعنی مراحل کار نام برده شه، الا نمیشه که خدمت شما عرض می شود که اینا رو توضیح بدم. ببین که اگر توضیح بدم هر یکیش یه صفحه بربر میگیره. هفت تا مرحله کلی ذکر کرده این فرایند ترجمه. چیه؟ یکیش تحلیل واژگانی متن مبدأ، صفحه 361 شماره همون یک فرایند ترجمه قرآن، اولین عنوان زیلش تحلیل واژگانی متن مبدأ. ببینید هفت مرحله داره خدمت شما عرض می شود که خدمت شما عرض می شود سه تا مرحلهش برای شناخت خود آیات قرآن هست، چهار تا مرحلهش مال مربوط به زبان مقصد یعنی زبان فارسی، حالا چیزی که ما داریم ترجمه می کنیم، مجموع سه تا مربوط به زبان مبدأ هست، یعنی قرآن را بشناسیم، چهار تا هم مربوط به شناخت یعنی مراحلی که داریم انجام میدیم، ترجمه انجام میدیم، مربوط به زبان مقصد یعنی زبان فارسیه. ببینید این سه تایی که مربوط به زبان مبدأ است، یکی تحلیل واژگانی متن مبدأ، اولی واژه هاشو ببینیم معنیش چیه، بررسی کنیم. حالا خودش اینه که اومد معنی لغوی ها ببینیم، خدمت شما عرض می شود که بیایم در سیاق نگاه کنیم اگه آیا اصطلاح خاص قرآنی داره، حقیقت قرآنیه، اونا رو مد نظر بگیریم، بررسی می خواد بالتقدیر. دوم تحلیل آوایی و دستوری متن مبدأ، خدمت شما عرض می شود که اینو باید تحلیل آواییش کنیم، مثلا این الفاظ که به کار رفته سینه ساده چطوریه، یا خدمت شما عرض می شود که جایی باید مکسی بشه، به شکل مثلا پرسشی مطرح بشه، یا یه جوری بشه که با یه لحنی خونده میشه خبره، اینا رو باید بررسی کنیم. دستوری هم که یعنی همون خدمه شما ادبی، اینا مربوط متن مبدا، اینا باید بررسی بشه از نظر آوای شناسیش، دستور شناسیش، مسائل ادبیش. سوم هم فهم مراد واقعیات قرآن. همین این تحلیل کردیم، تحلیل واژگانی کردیم، تحلیل ادبی کردیم، آوایی تحلیل کردیم. مرحله سوم میرسیم فهم مراد واقعی آیات قرآن. حالا که فهمیدیم قرآن اینا میگه، خب حالا باید بریم که در زبان مقصد، زبان فارسی، در ترجمه که ماها میخوایم انجام بدیم. چهارم که میشه چهارم مرحله چهارم اون فرایند اصل ترجمه است، ولی وقتی میخوایم معرفی کنیم و بفهمیم و بشناسیم و ترجمه کنیم به زبان فارسی، اولی مرحله مرود زبان مقصد هست. چیه؟ برابر یابی واژگانی، دستوری و ایجاد تعادل. بریم یه واژه برابری برای این واژه قرآنی پیدا کنیم در فارسی، باید برابر یابی کنیم. خیلی کار مشکلیه، یه لفظی بیاریم که دقیقا همون، سعی کنیم لفظی پیدا کنیم در فارسی که معنای همون واژه قرآنی را میده. از نظر ادبی دستوری یه جوری باید برابری پیدا کنیم، تأکید مثلا یا حصر یا هر چیز ادبی هست، حالا فعل، اسم، هر چی، اینا رو بریم پیدا کنیم، برابریابی کنیم تو زبان فارسی، تو زبان مقصد. یکم ایجاد تعادل کنیم. حالا تعادل از نظر ادبی هست، صرفی، نحوی، زمانها، زمانهای فعلا، نکات بلاغی و تاثیرگذاری. یه چیزی لفظی بیاریم، اگه حماسیه اونم حماسی ما پیدا کنیم، یه واژه برابری بیاریم، سعی کنیم برابر باشه دیگه، تلاش میکنیم. اگر ادبیه، یه واژه ادبی پیدا کنیم در فارسی خدمت شما. اگر عاطفیه، یه واژه عاطفی پیدا کنیم. اگر یه چیز شدیدی هست، ما هم سعی کنیم تعادل را ایجاد کنیم. پنجم که میشه در اصل مراحل و فراد میشه پنجم، ولی در واقع برای زبان مقصد میشه دوم، ایجاد تعادل در سبک. سبک صفحه 371 توضیح میده. مثلا سبک کودکانه است، سبک ادیبانه است. مثلا چطوریه این سبک؟ ما هم ایجاد تعادل کنیم در این سبک. یعنی تو فارسی یه تعادلی پیدا کنیم، یه چیزی پیدا کنیم که تقریبا در سبکم متعادل باشه با اون چیزی که میخوایم از قرآن ترجمه کنیم. خیلی خوب. البته حالا در خدمه شما میشد که تو درسنامه اینا توضیح میده که مثلا حالا سبکای قرآن، سبک خطابیه، سبک ادبیه، سبک علمیه، ولی چیزی که اینجا صفحه 371 معرفی میکنه سبک کودکانه و سبک ادیبانه و خدمه شما عرض میشود که اینا بیان میکنه. بعد خدمت شما عرض میشود که مرحله ششم یکسان سازی در ترجمه است. یکسان سازی، اگر مثلا یه لفظی را یه جا آوردیم برای مثلا یه واژه‌ای، همونا در همه جا همونطوری بیاریم. مثلا میخوام بگم اگر ما الذین آمنو را گفتیم کسانی که ایمان آوردن ترجمه کردیم، دوره یه جا دیگه نیاریم الذین آمنو، بگیم مؤمنان، یکسان سازی کنیم، همون لفظ و واژه و عبارت و جمله‌ای که در قرآن ترجمه کردیم همه جا بر اون باقی باشیم. به قول معروف میگن اگه گفتیم علی تا آخر بگیم علی. هفتم، مرحله هفتم و در واقع مرحله چهارم مربوط به زبان مقصد که آخرین مرحله خدمت شما اون فرآیند ترجمه است، ویرایش و ارزیابی و کنترل نهایی ترجمه. بعد از اینکه ترجمه تموم شد، حالا بشینیم ویرایشش کنیم، زیباسازی کنیم. اگر ویرگولی میخواد، اگر علامت سوالی میخواد، علامت پرسشی میخواد، زیباش کنیم، ارزیابی بکنیم، بسنجیم ببینیم این چطوره. خود اینا هر کدوم دوره خودش مراحل زیرمجموعه‌ای داره که الان دیگه فرصت نیست و نیازی هم خیلی نیست. نگاه کنید، یاد بگیرید، ولی در همین 7 مرحله دیگه کافیه. بعدن کنترل نهایی ترجمه که کار تمام میشه. فعلا این 7 مرحله اصلی است، این فرآیند ترجمه به صورت خطی، ولی هر کدومش دارای ابعادی هست. خب حالا میگه که چند آیه از یک ترجمه را طبق آن تعلیل بررسی کنید. مثلا بیاید مثلا چند تا آیه را از یک ترجمه، مثلا از یک ترجمه، این ترجمه های قرآن، مثلا ترجمه آیت الله مکارم، مثلا یه آیه را ببینیم، بعد بیایم مثلا این را تعلیل بررسی کنیم، بگیم این مثلا، فرض کنید مثلا میخوایم بگیم مثلا انا اعطینا کالکوثر. خب ما اول ببینیم ان چیه، آیا برای تاکیده؟ پیدار عربی همه جا برای تاکید نیست. اینا مثلا معنی رو بفهمیم، این معنی واژه، اصلا اعطینا چیه معنیش. بعد خدمت شما میشود که معنی واژه رو بفهمیم، اصلا اعطا یعنی چیه، یعنی مثلا بخشیدن، دادن، چیه معنیش. تحلیل آوایی، تاثیر دستوری، ادبیاتش رو به دست بیاریم، مثلا ماضیه. خدمت شما مربوط به همین قرآنه. مرحله سومش هم که فهم مراد واقعی آیات قرآن، بعد ببینیم مثلا مراد این چیه، انا اعطا اینا کل کوثر، اصلا حالا کوثر از این میگیم خیر فراوان هست چی هست، حالا با قرائنی که بعدش میگه مثلا ابتر نشانه بعد، آیا منظور از این کوثر فرزند هست، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. خلاصه مراد واقعی آیات قرآن به دست، این مرحله میشه مال مبدا. بعدم بیایم حالا برآوریابی کنیم تو فارسی، اون 4 تا مرحله هم مثلا تو یه آیه پیاده کنیم. اینا برای خدمت شما از کارهای پژوهشی عالیه، انجام هم باید، ولی حالا نمیدونم، ولی تو امتحان یه جوری باید اینا مثلا این فرایندا یا به طور کلی نام برده بشه این 7 مرحله، یا مثلا یه مرحلهش مثلا گفته بشه، توضیح داده بشه اینا. اونم که یه چیز پژوهشی است که نمیدونم بعیده مثلا تو امتحان گفته بشه، برای اینکه امتحان باید پاسخاش خیلی محدود باشه، آزمایشه، یه نوع ارزیابی آموخته های یه دانش پژو هست. نمیشه سوالات میگن که یه سوال بدن تحلیلی کلی، ولی اینکه سر تا سر این خدمتشو 7 فصل بخواد سوالاتی داده بشه، باید سوالات بشه که پاسخاش مختصر باشه. سوال دوم، عبارت های هو الرحمن الرحیم، ان الله رؤوف رحیم، ولقد جاءکم رسول نقطه چین بالمؤمنین رؤوف رحیم رعفتن و رحمتن. میگه این واژه ها که تقریبا قریب المعنا هست را میگه عبارت، این عبارت هایی که خوندم را با توجه به ملاحظه یک دیگر و با استفاده از قوانین واژه شناسی ترجمه کنید. یعنی رحمان در مقابل رحیم، مثلا رحمان صفت مبالغه است، رحیم مثلا صفت مشبه است. یه جوری معنا کنیم که مثلا خدمت شما شد که با توجه هم متفاوت معنیش در بیاد. مثلا اون رحمت بسیار و رحمت مدامی دارد. مثلا یه جوری باید معنی کنیم که تفاوتی حاصل بشه بین اینا. رؤوف و رحیم جوری معنی کنین که رحیم با رؤوف متفاوت بشه، اونم رؤوف و رحیم هم دوره بعدش، رعفتن و رعفت و رحمت. خدمت شما می شود که اینا باید خدمت شما عرض می شود که هر کدومش یه بررسی هایی بشه، یه تحلیل هایی بشه، دو بر تقدیر چیزینی که بشه الان ما یکی یکی رو بگیم. خدمت شما شاید باید خودتون بیاید تو ترجمه ها، یکی هم راش اینه که تو ترجمه ها نگاه کنید چه دقت هایی کردن، بعد کتاب های لغت باید ملاحظه بشه تو واژه، خصوصا فروغ اللغه که تفاوت این واژه های قریب المعنا را بیان میکنه، و بعدم تو قرائنی که در خود آیات هست اونا ملاحظه بشه تا معناهاش به دست بیاد. سوال سوم، رفتیم 386، منظور از ایجاد تعادل در ترجمه چیست؟ توضیح دهید. خدمت شما عرض شد که اگر صفحه 370 را بیارید تعادل را معنی میکنه. صفحه 370 پاراگراف دوم بسه میگه منظور از ایجاد تعادل تشابه نیست، که این شبیه همش کنی، زیرا اساسا تشابه ساختاری در بیشتر موارد امکان نداره. ما اصلا نمیدونیم ترجمه قرآن را عبارتی در فارسی بیاریم شبیه آیه قرآن باشه، بلکه مقصود قالب هایی است که در خواننده ترجمه همان تأثیر یا بر جای گذارد که متن اصلی را جای میگذارد. یعنی یه قالبایی بیاریم تو زبان مقصد، تو زبان فارسی و داریم ترجمه میکنیم قرآن به فارسی، که سعی کنیم همون تأثیری که متن اصلی قرآن میذاش این تأثیر را بر خواننده ترجمه هم بیاره. این هم نمیشه. ببینید بعد میگه به دیگر سخن، اگر مؤلف میخواست به زبان مقصد بیان کند، اگر مثلا مؤلف بر از خدای متعال میخواست فارسی بگه، مثلا چجوری میگفت؟ این چنین باید بیان میکرد. البته نکته میگه نباید فراموش کنیم. نکته اول اینه که ایجاد ترجمه برابری برای متن مقدس قرآن به دلیل اجازه امکان پذیر نیست. ترجمه ای برابر با متن قرآن امکان نداره، اصلا معجزه است. نه به عربی میشه آورد، نه به فارسی میشه آورد. قرآن کلام خدای متعال هست و تا روز قیامت در یه سطحی هست که انسان ها قادر به آوردنش نیستن. جن و انس، ولی این اجتماعت الانس و الجن علایتو بمثلی لایتونه بمثلی ولو کانه بعضم لبعضه زهیر. بگه بعضی هم بعضی کمک کنید، اصلا براد امکان نداره اینجا کاری انجام بگه، اصلا نمیشه. پس ایجاد ترجمه براد امکان نداره. تلاش مترجم برای انتقال تصنیف در حد توان و امکانه. این خیلی مهمه. اون در حد توان خودش مترجم سعی میکنه که انتقال بده این تأثیر متن را در توان، نه تأثیر برای اینا باید بدونیم. یعنی توقع نداشته باشیم که ترجمه ما همون تأثیری را بذاره که آیت قرآن میذاره، ولی سعی کنه که در حد توان این تأثیرات را منتقل کنه. خدمت شما عرض شود که نکته بعدی میگه که در نوع ترجمه تأثیرات متفاوته. ببینید من نمیخوام عبارت را بخونم. ببینید مثلا ترجمه تحت لفظی که خودش گیر الفاظ انداخته، لفظ به لفظ میخواد معنی کنه، این تأثیر به شدت کاهش پیدا میکنه، نمیتونه. حالا در کدوم ترجمه، کدوم روش ترجمه است که بالاترین تأثیر را میتونه بذاره؟ یعنی میتونه با زبان مقصد، یعنی زبان فارسی، طوری بیان کنه که بیشترین تأثیر را بذاره، بیشترین انتقال تأثیر متن قرآن شد. ترجمه به شیوه آزاد دیگه از قید و بند الفاظ نیست. میتونه یه بند را، واحد ترجمه است، کوچکترین واحدی که مثلا بند باشه، این دیگه گیر این الفاظ نیست. معنا رو با ادبیات فارسی روان و سلیس و جوری که مؤثر باشه میتونه ترجمه کنه. پس روش ها تأثیر دارن در انتقال تأثیر از آیات قرآن به زبان فارسی، یعنی در ایجاد تعادل مؤثرن. کمترین ایجاد تعادل را میتونه روش تفسیر تحت لفظی داشته باشه و بیشترین تعادل را در روش ترجمه آزاد ممکنه. این هم در صفحه 370 اینا رو توضیح میده. حالا میگه که بعض وقتا برای ایجاد تعادل مقدماتی میخواد این تعادل، مثلا گاهی باید یه حذفی بشه، یه چیزی اضافه بشه، یه عنصر نوی تغییر بکنه، عنصر صرفی یه تغییرات ایجاد بشه، یه راهایی داره. و الا ما بخوایم در گیر همین الفاظ داشتیم بیاریم، اون تأثیراتش کم میشه. البته من قبلا خدمتتون عرض کردم این ما باید ترجمه وفادار باشیم، نه تحت لفظی و نه حالا آزاد. بالاخره وفادار به متن باشیم، به ساختارهای نوی، به ساختارهای صرفی، به نکات ادبی، معانی، بیانی. ولی اینجور نباشه که تحت لفظی کامل بشه و در گیر لفظ باشیم. اگر در گیر لفظ بیفتیم و معنی کنیم، ابهام ایجاد میشه اصلا در ترجمه فارسی ما، نمیتونه اون تأثیر رو در مخاطب بذاره. من دیگه خدا موقعی که میخونه حالش خوش نمیشه. خیلی خوب، اینم که سوال سوم، جواب صفحه 370 بود. چهارم، تعادل در سبک را توضیح دهید و چند نمونه افزون بر آن چه در متن ارائه شده تر و بررسی نمایید. خب این پژوهشیه. اگر تو امتحان بیاد، همون چیزایی که تو خود خدمت شما هم زد که کتاب اومده اینجور تغییرش میده، مثلا تعادل در سبک را با ذکر مثال توضیح دهی، ذکر مثالی که تو خود کتاب اومده، همون برای امتحان کافیه. ولی شما برای پژوهش خودتون غیر از اونا را پژوهش کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، خیلی خوبه. ببینید تو صفحه 371 میاره، تو 371 میاره که بعضی سبک ادبیات کودکانه است، ادب مثلا سبک ادیبانه است، خیلی ادبی میخواد بیان کنه، یا مثلا مؤدبانه مثلا میخواد بیان کنه. ببینید اگر ما الان 371 بیاریم، ببینید البته این اصلا تعادل در سبک این اصلا شاخه ای از بلاغت متنه. مثلا اگر یه متنی بود ادبیات کودکانه داشت، باید با ادبیات کودکانه ترجمه بشه. این متنی بود، حالا قرآن که اینجور نیست، مگر اینکه مثلا آیه‌ای باشه که داره مثلا جوری با فرزندانی چیزی داره صحبت میکنه، اگر مواردی بود اونم رو باید ما با ادبیات کودکانه ترجمه کنیم. اگر ادیبانه است، ما باید در قالب و سبک ادیبانه ترجمه کنیم. اگر عبارت رکیک بود، جا توضیح میده، یا نباید ترجمه کنیم، یا باید توضیح یا اعتذاری از سوی مترجم همراه باشه، حالا یا تو پرانتزی یا تو پاورقی عذر خواهی کنیم مثلا، یا توضیح بدیم. مثلا ببینید اینجا مثلا توضیحاتی که میده، مثلا میگه که غائط که الان به معنای مدفوع انسان ترجمه میکنن، این میگه نباید به این ترجمه کنیم. چرا؟ چون اصلا غائط به معنای گودی بوده که انسان را از نظرها مخفی میکرده، پس معنای یه گودالی بوده، یه جایی بوده، مثلا مکانی بوده که میرفتن از نظرها مخفی میشدن، این بوده معنیش و خیلی کنایی و خیلی با ادبانه است. ما نباید اونا برداریم مثلا به مدفوع انسان ترجمه کنیم. اگر هم مثلا باید عذرخواهی کنیم یا یه جوری بگیم و بعد توضیح بدیم که اینجوری، و اصلا نباید اصلش این که نباید اینجوری ترجمه کنیم. یا لامستم و نسا، تماس گرفتن با زنان، این خیلی ترجمه بهتریه از آمیزش جنسی. مثلا هی راودتنی ان نفسی، راودتنی که در مورد همسر عزیز مصر است، سخن حضرت یوسف، مثلا اینجوری مثلا ترجمه بشه، مثلا مرا به اصرار به سوی خود دعوت کرد، به سراغ من آمد. اینجوری ترجمه نشه که او از من کام خواست. تو ترجمه آوردن ها، ولی مناسب خدمت شما عرض می شود که نیست. خب اینم پاسخ سوال چهارم. حالا این مثال هایی زده تو این پاورقی هم، مثال هایی زده بعد توضیحاتی داده، قاعده تا مثلا مثال زده توضیح داده، رابطتنی نفسی مثلا ترجمه کرده. ببینید مثلا من الان بخوام این آیه رو بگم، واقعا ببینید من میخوام در بوران وقت هستیم و ما رفع اشکالیم، اینجوری که بخوایم تدریس کنیم که اینا رو همه توضیح بدیم، کلاس با آرامش بیشتری همه اینا رو بررسی میکردیم. ببینید مثلا از نظر خدمت شما عرض میشود که مثلا اگر که بخوایم خدمت شما رو شد که یه مثالی را اینجا چیز کنیم، صفحه 372 که دو تا این مثالا را خدمت رو عرض کردم، تو صفحه 372 نگاه کنید، امرأت العزیز تراود و فتاها ان نفسه. ببینید استاد مرحوم فولادوند گفتن او از من کام خواست، زن عزیز از غلام ها کام خواسته. ببینید آیت الله مکارم اینه چه ترجمه کرد، اینو تیک بزنید، او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد، جوانش یعنی غلامش را به سوی خود دعوت کرد. آیه الهی خمشه‌ای هم این زن خود با وجود انکارم با من قصد مراوده کرد، اونم جالب نیست. ببینید آیه کرمی هم خوب ترجمه، آیه آیت الله مکارم شیرازی را تیک بزنید، این بهترین ترجمه هست. آیه کرمی هم خوبه. ببینید حقیقت این است که تو پرانتز او بر خلاف میل من، تو پرانتز با نرمی و رفاقت تو پرانتز به سراغ من آمد، بعدا تو پرانتز من هرگز هر اندیشه بدی و گناه نبودم. بعد دیدین زن عزیز بر خلاف میل برده خیش به سراغ او آمد. اینا خدمت شما عرض می شود که خیلی ادیبانه، خیلی با ادب ترجمه میشه، اینا باید انتقال داده بشه. خدمت شما عرض می شود که با توجه به رعایت ادبی که بر سر سبک قرآن حاکم است، ترجمه آیه 4 سوره آل عمران را بررسی نمایید. ببینید آیه 4 آل عمران را ببینید، آیه 4 اینه: من قبل هدن للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. شاهد بر سر والله عزيز ذو انتقامه. میگه اینا چیکار کنید با توجه به رعایت ادبی که بر سبک قرآن حاکمه، به طور مؤدبانه ترجمه کنید. ببینید تو خدمت شما عرض می شود که صفحه 334 این ترجمه را نقل می کنه از آیه امامی که زنتقام را گفته کینتوس، یعنی خدا عزیز است گفته خدا توانا و کینتوس است. دستایی که کینتوز معنی کردن مؤدبانه نیست. خدمت شما عرض می شود که ببینید صفحه 135 این ترجمه رو آورده از بیان و سعاده، حتی اون زیل زمر 37 آورده علیه السلام به عیز زنتقام، ولی فرقی نمی کنه، حالا اینجا زنتقامه اونجا زنتقامه، فرق نمی کنه، خود لفظ یه لفظه. ببینید گفته که آیا خداوند پیروزمند دادستان نیست، یعنی داد میگیره، انتقام میگیره یعنی دادستانه، داد کسی را میگیره، عدالت را رفتار میکنه. ببینید چقدر زیباتره. خیلی خدمت شما عرض میشود که مؤدبانه بیان شده. خیلی خوب، پس اینا بگید که میشه کینه‌توز، من که میشه دادستان، من که به خودتونم میتونید باز چیز کنید، مواردی رو ببینید. ببینید پرسیج ششم، ترجمه آیات 33 سوره نبا و کوائب اترابا و 36 سوره واقعه فجعلناهن ابکارا و 26 سوره بقره ان الله لا یستحیی و 15 و 16 سوره طارق انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا را در چند ترجمه قرآن از جهت رعایت ادب در ترجمه بررسی نمایید. بسیار خوبه. یعنید میشه 1, 2, 3, 4, 5 مثلا 5 تا آیه است که دوتاش پشت سر هم است. این 4-5 آیه را نگاه کنید تو ترجمه، این جامع تفاسیر میخواد و نگاه کردن به ترجمه ببینید مثلا چطور ادیبانه مؤدبانه ترجمه کردن. ببینید خدمت شما عرض میشود که مثلا کوائب اترابا حالا خدمت شما عرض می شود که کوائب که یعنی دختران که سیناشون برجسته شده، حالا چطور ترجمه کنیم که مؤدبانه باشه، تو همه مجامع بشه اینا بیان کرد، تو فارسی تو وقتی میخوایم ترجمه فارسی کنیم یه چیزی باشه که مؤدبانه باشه. ببینید آیت الله مکارم گفتن حوریانی بسیار جوان، کوائب و مدکر هم بسیار جوان، اطراب هم که هم سن و سال، خیلی مؤدبانه است. حالا ببینید مثلا آیت الله مشکینی اینجور ترجمه کردن دختران نارپستان و هم سن و سال، این خیلی مؤدبانه نیست تو فارسی ما، دختران نارپستان. استاد خرمشاهی معنی کردن نارپستان همسال، خیلی جالب نیست. مرحوم استاد فولادوند ترجمه دخترانی همسال با سینه های برجسته. خب این سینه های برجسته و بسیار جوان، این در ترجمه ادب بیشتری را میرسونه و ادب بیشتری رعایت شده. حتی تو درسنامه هم مراجعه کنید صفحه 217 و 218 درسنامه ترجمه این مثال ها را اونجا بیان کرده. حالا ببینید فجعلناه، مثال بعدی فجعلناه ابکارا. حالا ابکار، خب آیه الهی خمشایی ترجمه کردن، آیه اشرفی گفتن باکره، آیه تولا مکارم فولادن ترجمه کردن دوشیزه، خیلی مؤدبانه تر است دوشیزه. خدمت شما عرض می شود که این الله لا یستحیی، مثال بعدی ببینید خدمت شما عرض می شود تو درسنامه صفحه 217 تا 220 اینا بررسی کردن. ببینید اگر معنی کنی مثلا شرم ندارد، ان الله لا یستحیی، خدا مثلا شرم نمی کند، حیا نمی کند، شرم، آیا انصاریان گفتن شرم نمی کند، در ترجمه روان جاوید اومده حیا نمی کند، اگر بگیم پروا ندارد، خدمت شما باک ندارد، احسان الهی ترجمه باک ندارد، ترجمه های برزی گفته باک پروا، بله گفته پروا ندارد، این بهتره، پروا ندارد، این نلایسهی باک ندارد، این مؤدبانه تر است که ترجمه کنیم این نلایسهی بگیم خدا شرم نمی کند، خدا حیا نمی کند. خیلی خوب، اینم مال این مثال. حالا خدمت شما عرض می شود که انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، شاهد بر سر اکید و کیدا، این آیه 16 همش از سوره طارق. اونا کید میکنن کیدی را و منم کید میکنم کیدی را. حالا کیدا چی بگیم؟ اگه بگیم هیله، هیله می اندیشم آیه آیتی معنی کردن، خیلی جالب نیست. هیله میگن خدا هیلگر هست. ولی دیگه بگیم تدبیر میکنم، آقای انصاریان گفته اینجا تدبیر میکنم. ببینید یه مترجم اون کده یه جا مؤدبانه گفته، یه جا مثلا متوجه نبوده که مؤدبانه تر بیان کنه. اینجا را گفتن چی؟ چاره و تدبیر میکنم. این خیلی مؤدبانه تر از اینه که هیلهی میاندیشم. خب خدمت شما اینم تموم. سال هفتم برای ارزیابی و مقایسه ترجمه های قرآن باید بر چه ابعادی توجه شود؟ ببینید این سال ارزیابی مقایسه ترجمه های قرآن، اگر میخواییم ارزیابی کنیم مقایسه، صفحه 180 توضیح میده بر چه ابعادی باید توجه بشه و کدام یک اولویت دارد. یکی باید تفسیر دیده بشه، ببینیم مطابق با تفسیر صحیح هست این ترجمه ها. یکی ادبیات، هم ادبیات مبدأ، ببینیم اونجا رو درست فهمیده آیه قرآن را با توجه به نکات ادبی، هم زبان مقصد، ببینیم درست برگردون کرده از نظر ادبی به زبان فارسی، رعایت شده اون مراد خدا را که فهمیده، تونسته در زبان مقصد مثلا فارسی اونم را با یه ادبیات صحیح فارسی بیان کنه. پس دومیش میشه ادبیات. پس یه بود، بود تفسیره، بود ادبیاته. سوم سطح مخاطبه، که ببینیم در چه سطحی برای کی نوشته. اگه مال کودکانه باید خیلی خدمه شوان شد که با زبان کودکانه ادبیات کودکانه بنویسه. اگر برای آموزشی تحت لفظی خوبه، اگر نه برای انسانهای تحصیل کرده و عموم مردم و اینا باشه، بعد تقدیر همون خدمه شوان شد که وفادار تفسیری مناسبه. حالا معنای تفسیری هم خوبه، ولی حالا اون یه مقدار پایبندیش بیشتر به ساختارهای زبان مبدأ یعنی قرآن هست. بعد اگه ببینیم سطح مخاطب هم یه بودیه که باید متوجه کنیم برای کی نوشته، چه سطحی نوشته، اینا رو باید ملاحظه کنیم. اینم گفتم صفحه خدمه شما میسد که 380 بله. بعد میگه که از اونجایی که شروع میشه که اینجا میگه ویرایش ارزیابی و کنترل نهایی در جامعه، یک گروه تفسیر، بعد داره گروهی متشکل کارشناسان ادبیات، بعد گروهی متشکل مترجمان و منتقدان برجسته. حالا این ابعادا رو اینجا خدمه شما میسد که بله بیان میکنه که باید اینا مورد چیز قرار توجه قرار بگیره. خیلی خوب، میریم سوال بعدی. جدولی مناسب برای سوال هشتم، جدولی مناسب برای ارزیابی گروه‌های مختلف ارزیاب تدوین نمایید. این خیلی پژوهشی ها، جدولی درست کنیم که یکیش مثلا مربوط به ارزیابی مفسر باشه، بوده تفسیری ها ملاحظه میکنن، یکی مسئله ادبیات باشه، یه جدولی درست کنیم مثلا صرف، نحو، مثلا نکات بلاغی فلان اینا. بعد خدمت شما عرض میشود که یکی مربوط به سطح مخاطبا بگیم مثلا این سطح ها هست، آیا مراد شده نشده اینا، که اینا این پژوهش کامله که خودتون یه دقتایی بکنید، یه ابتکاراتی به خرج بدید، ولی در امتحان نمیشه اینجور سوالی آورد. چی میشه گفت که بتونه دانش پژوه یه جدول درست کنه؟ اصلا یه جدول درست کنه تقریبا خیلی وقت گرفته میشه. میگن که کار پژوهشی باشه بگیم جدولی درست کنه با دقت مثلا برامون بیاره سر کلاس، این کار خوبی هم هست. بعد خدمت شما شد فهم کنم تو درسنامه یک جدولای خود آقای جواهری درست کردن و اینجور هم گفتن که اینا مثلا ابتکاری هست و چیزایی هم مواردی هم مثالایی هم زدن و توش نوشتن، اون که میتونید مراجعه کنید. سوال نوم خدمت شما عرض شد که عبارتهای و کلا منها رغدن حیث و شیعتما و کلو منها حیث و شیعتم رغدا در آیات 35 و 58 سوره بقره را با توجه به این که تثنیه و جمع در فارسی یکسان است و نیز مکان رغدن از نظر یکسانسازی بررسی نمایید. خب میگه ببینید این دو تا آیه است، یکی آیه 35، یکی آیه خدمه شما عرض میشود که 58 سوره مبارک بقره است. اونجا داره کلا تثنیه است، اینجا داره کلو. بعد اونجا داره رغدن حیث و شیتما، این که میگه مکان رغدن یعنی مکان لفظ رغدن، که رغدن قبل از حیثوه، اینجا بعد از حیثو هست. اینا میگه بررسی کنید ببینید که در ترجمه های فارسی اینا چه کار کردن. مثلا یکسان سازی یه رقم ترجمه تو فارسی، حالا اینجا مقدم مؤخر شده، اونجا باید یه رقم معنی کنن یا چیز معنی کردن، چون اگر بخوایم این معنی رو سلیس فارسی بگیم باید چیز بگیم، خیلی شفاف بگیم و یکسان اینا رو بیان کنیم، ولی اگر تغییراتی بدیم تو فارسی نمیتونیم پیامو بدیم. میگن که تو پرانتز باشه، مثلا نکته ادبی برای تقدیم معنای خاصی باشه، باید تو پرانتزی تو پاورقی چیزی توضیح بدیم، ولی خودش ببینید اصلا رغد بر وزن صمد این تو تفسیر نمونه داره به معنی فراوان و گسترده و گوارا. رغدن یعنی فراوان، یعنی گوارا. حالا حیث و شیطما یا حیث و شیطم یعنی از هر جای بهش که میخواید بخورید، یا هر جای بهش یا از هر نوعی از انواع میوه، دو تا معنا داره. ببینید اگر ما اومدیم تو آیه 35 بقره حیث و شیطم را معنی کردیم هر کجای بهش، هر جای بهش، تو آیه 58 که رسیم نه از حیث و شیطم میگه از هر نوعی که میخوای، باید یکسان سازی باشه. ما باید تکلیف اون رو روشن کنیم. اگر دو معناییه، یعنی احتمال داره هر جای بهشت و از هر نوع میوه ها، تو هر دوتاش بیاریم، دوتاشو بیاریم. اگر یکی را بهش نتیجه رسیدیم و انتخاب کردیم که یا منظور هر جای بهشته یا منظور هر نوع از هر نوع میوه، این در هر دوتا آیه یکسان بیاریم، نگیریم یه جاش هر جای بهش، تو آیه بعدی بیاریم از هر نوعی از انواع میوه ها که مایل هستید بخورید. من میگه اینا بررسی کنید تو ترجمه ها، مثلا چند تا ترجمه آیت الله مکارم مرحوم آیت فولاد و آیت الله مشکینی، نمیدونم ترجمه جلالدین فارسی، آیت انصاریان، نمیدونم هر ترجمه هایی که تو این جامعه تواصل هست، به خدمت شما هم شاید که تشخیص دادید که ترجمه ها ارزش دیدن رو داره، مثل استاد گرمارودی، خانم مرحوم خانم سفارزاده، اینا رو ببینید، حالا جدید قدیمی، اونایی که به نظر دون آی خواجوی مثلا، جایی که دقیق تر به نظر میاد، میگه اینا رو باید که ببینید یکسان سازی شده نشده. ببینید این نمیشه به این شکل تو امتحان آورد، ولی میشه جوری مثلا بیانش کرد که اینا به این معنا هست، مثلا در مورد این یکسان سازیش توضیح بدید، مثلا اون بنده خدا متوجه باشه که مثلا حیث و شیطم یا حیث و شیطما دو تا معنا داره، هر جای بهشت و هر نوعی از انواع میوه ها مثلا، و خدمت شما از میشاد که حالا کلا کلو اونجا تثنیه است، اینجا جمعه، در فارسی هم که دوتاش اگر بیاریم یه رقمه، ولی باید اونو در پرانتز به دو نفر گفت، مثلا بخورید شما دو نفر، اونجا که میگه کلو بخورید یعنی شما جمع، اینا رو ببینه چطوری مراعات کردن. اینا یه مسئله پژوهشیه، ولی اگر گفتم باید اینا دقت بکنید، مواردی را ببینید، منم نکاتی گفتم، میشه بر تقدیر یه اطلاعاتی داشت که اگر مثلا ممتحنین محترم سوالی آوردن، امکانش باشه که ترجمه کرد، امکانش باشه که بر تقدیر خدمت شما عرض شود که یک ترجمه ای ارائه داد که قابل توجه باشه. اگر من الان برم سوال فصل هفتم ناقص میمونه، زمان گذشته، بنابراین میذاریم انشالله جلسه بعد دیگه فصل هفتم دیگه آخرین فصل را پرسشاشو حل میکنیم انشالله، یه رفع اشکالی میکنیم و بعدم انشالله اگر فرصت باشه و توفیقی باشه چکیده فصل ها را از همون فصل اول تا هفتم اونم را مرور میکنیم. حالا ما یه دونه پرسش فصل هفتم دیگه باقی مونده، خودآزمایی و پژوهش، انشالله اینم را به امید خدا، چون من الان وارد بشم ناقص میشه مثل کار میمونه، میذاریم انشالله وقت انشالله فرصت بعدی. بازم خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق داد که بتونیم در معذری بحث قرآنی باشیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.